ما چون بعدی قاچاق محسوب میشه.
بله.
این در واقع تحریم ما ظاهرا کار قشنگیه ولی دور زدن تحریم کار زشتی میشه.
بله.
این باعث میشه که خب ما قبول نکنیم. اصل موضوع اینه که ما عادل نمیپذیریم، یعنی نمیتونیم تحریم ها دور بزنیم. اگه تحریم ها حل بکنن خب ما هم این قواعد رو بپذیریم، چیز بدی نیست. یعنی شما محتواشو بکنی برای کشور عادی چیز بدی نیست. اما در خصوص بحث فسادش، ببینید یه بخشش چون مسیرهای رسمی در واقع جوابگو نیست، شما مسیرهای غیر رسمی رو طی میکنید، فسادش هم به صورتی نیست که مخفی و پنهان باشه. مثلا شما فرض فرمایید یک انتقال کالایی در 15 درصد گرانتر در میاد، کسایی پیدا میشن که میگن که ما اینجوری برای شما میاریم، یا در واقع اعلام شده است. ولی من به جای فساد میخوام بگم که هزینهش بیشتره برای ما.
درست.
یعنی مجبوریم که به هر حال دور بزنیم تحریم ها، ممکن از جای کالا بیاریم، اون ارسال کننده مثلا براش مقدار ریسک باشه، خطر باشه، شروطی را بذاره و ما مثلا به خاطر که گرفتار هستیم اون شروط را بپذیریم. این در واقع یه جور توافقی است که شاید هم بر ما تحمیل میشه. من اینا اسمش فساد نمیذارم، یعنی به حد اصرار باید چنین کاری کرد.
آقای بگنج، علت اصرار برای پیوستن به FATF چیه؟ چون جناب علی فعال رسانه‌ای هستی، تو رسانه‌ها روی این قضیه خیلی مانور داده شد هفته گذشته.
ببینید من یه شاخص به شما بدم، یکی از کسایی که اصرار داره ما به FATF بپیوندیم وزیر خارجه آمریکاست.
خب
این شاخص برای ما، یعنی اگر این برای ما آورده داشت، مگه دشمن ما دیوونه است که برای ما آورده در واقع ایجاد بکند؟ اگه برای ما نفت داشت اونا که اصرار نداشتن ما به پیوندیم. اونا دقیقا برای میگم به پیوندیم که این را الان مکمل تحریم میدونن، یعنی کمک کننده به خودشون میدونن، میدونن که ما که داریم دور میزنیم اینم اگه بپذیریم دیگه دور زدن هم نمیتونیم انجام بدیم دیگه، کلا اون چیزی که آمریکا میخواد محقق میشه. باز اصرار مونن. بله اگه ما مثلا کشوری بودیم مثلا لهستان، کشوری بودیم مثلا بلغارستان، پذیرش شاید چیز خاصی نبود، ولی هم از جهت تحریم هم از جهت بحث تروریسم. یعنی ببینید ما یه مشکلی که داریم معنادهی به مفهوم تروریست هست بین ما و غرب. ما میگیم تروریست بده، گفتمان جهانی میگه تروریست بده، اونا هم میگن بده، اما
تعریف مفهوم
بیاییم سر اینکه مصداق تروریست کیست. خب ما نمیتونیم بپذیریم مثلا حماس و حزب الله که دفاع مشروع بکنن تروریستن. خب ما اگه باز بپذیریم با اینا هیچ تعاملی نمیتونیم بکنیم به جرمی که تروریستن، مگر اینکه ما اول سر اینکه کی تروریسته توافق کنیم. سازمان ملل 3 تا گروه تو لیست تروریستا داره: القاعده، داعش و طالبان. ولی آمریکایی برای خودشون 7-8 تا دیگه هم اضافه کردن و مبتنی برای این فشار میارن و یک طرف عمل.
بسیار خوب، متشکرم از شما آقای گنجی، براتون از این موفقیت.
خداحافظ
باشید. آقای محبی، ارزیابیتون چیه؟ الان چند روزی است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام دارن بررسی میکنن دوباره FATF رو. ارزیابیتون این هست که آیا اتفاق خاصی در مجمع تشخیص مصلحت نظام میفته بنابر مبنای عزت و حکمت و مصلحت مردم، یا نه فکر میکنید که تغییر خاصی اتفاق نیفته؟ ارزیابیتون رو بفرمایید.
ببینید مگه چه تغییری نسبت به پارسال رخ داده که مجمع تشخیص مصلحت بخواد نظرشو عوض کنه؟
بالاخره یه درخواستی از سوی رئیس جمهور اتفاق افتاده.
بله،
خب و احاله شده.
همون موقع هم دولت اصرار بر این قضیه داشت. دولت باید استدلال کنه.
بله.
دولت فقط حرف کلی میزنه. باید استدلال بکنه که الان FATF چه مشکلی از ما میخواد حل بکنه.
بله.
یه نکته رو توجه داشته باشید. و اون اینه که FATF در حالت عادی شما رو از به تعبیری لیست سیاه، یعنی از کشورهای نان کامپلینت خارج بکنه، از این لیست شما خارج بشی، دوباره به فرض این که نمی کنه ها، دوباره شما در صد تحریم های ثانویه آمریکا هست.
درست.
یعنی اون کشوری که میخواد با شما مبادله بکنه به دلیل تحریم های ثانویه آمریکا، چون آمریکا
یه توضیح درباره این تحریم های ثانویه میدید آقای دکتر محبی؟
ببینید تحریم های ثانویه عبارت است از این که آمریکا میاد مثلا به کشور در واقع مالزی، کشور نروژ، هر کشور دیگه، میگه اگر با ایران ارتباط برقرار بکنی من تو رو تحریم میکنم.
بله.
و اموالت هم بلوکه میکنم،
کاری که تقریبا کارشناساش تو همه کشور انجام دادن.
بله.
و مقاماتش
و مالزی با توجه به مالزی همه کشورها با.
بله.
توجه به حجم مبادلات زیادی که با آمریکا دارن بین آمریکا و ایران کیو انتخاب میکنن؟ آمریکا رو انتخاب.
مثل توتال که آمریکا رو انتخاب کرد و رفت.
آره یعنی میان چه اتفاقی میفته؟ میگن که خب من فرض بکنیم اونجا 1 میلیارد دلار مبادله دارم، با ایران 10 میلیون دلار مبادله دارم، پس من اون رو انتخاب میکنم.
درسته.
خب این میشه تحریم ثانویه، یعنی تحریمی که به واسطه شما رو تحریم کرده، افرادی که با شما مبادله دارن اونا رو تحریم کرده. خب حالا تحریم ثانویه آمریکا هستیم، هم در دوران اوباما بودیم، کاستا تصویب شده بود، هم در دوره ترامپ که بازگشت تحریم‌های هسته‌ای بود، یعنی در دوره اوباما هم تحریم بودیم که به دروغ میگن که ما تحریم نبودیم، اسمش هسته‌ای نبود، چیز دیگه‌ای بود که ترامپ اومد این دوباره هسته‌ای رو برگرد.
درسته.
شما الان مشکل FATF هم حل بکنید، به فرض که حل نمیشه، مشکل FATF هم حل بکنید، مشکل تحریم‌های ثانویه هست. یعنی شما تحریم هستی، برچسبش فرق میکنه در واقع. من این اصرار به FATF رو، یعنی پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو CFTA به انجام، یعنی انجام توصیه‌های FATF رو واقعا متوجه نمیشم.
آقای مهدی، ابتدای برنامه ما ابتدای برنامه صحبت آقای روحانی رئیس جمهور رو پخش کردیم، ایشون گفتن بهترین راه مبارزه با فساد تصویب این لوایح هست.
بله.
خب منظور از فساد از سوی رئیس جمهور چیست؟
بله ببینید،
همون نکته‌ای که من از آقای گنجی پرسیدم،
معنای کراپشن به معنای کلی
بله.
و عمومی داره.
بله.
که جرائم داخل یک کشور رو که مال درش رد و بدل میشه شامل میشه.
خب
این پولشویی، عرض کنم که قاچاق و همه مواردی که در ماده 36 تبصره ماده 36 قانون مجازات اسیان به عنوان جرائم اقتصادی شناخته شدن. همه کشورها برای اینکه با فساد مبارزه بکنن در داخل خودشون قوانینی برای این تصویب میکنن.
درسته.
بنده در سال 92 در مناظراتی که توی تلویزیون برای مفاسد اقتصادی برگزار میشد، به نمایندگان مجلس و نمایندگان دولت و نمایندگان قوه قضاییه اصرار کردم، در تلویزیون پذیرفتن که بیان رانتخاری رو در جمهوری اسلامی جرم‌انگاری بکنن.
خب.
رانتخاری هم که در همه کشورها جرم‌انگاری شده، در کشور ما نشده.
بله.
هیچ ربطی هم به FATF نداره، یعنی خودمون در داخل باید جرم‌انگاری بکنیم. الان ما قانون پولشویی داریم، این قانونی هم که اخیراً اصلاح شد، یعنی 2 سال پیش اصلاح شد، خیلی قانون خوبیه، یعنی برای مبارزه با فساد در قوه قضاییه خیلی به درد بخواد. شما برای مبارزه با فساد قوانین داخلی نیاز دارید. FATF از تو چی میخواد؟ FATF از تو اطلاعات راجع به مبادلات بیرون کشور رو میخواد که اسمشو میذاره مانی لاندرینگ، یعنی پولشویی.
درسته.
که تو از اون طریق داری تحریم ها رو دور میزنی. یعنی به معنای خارجی با برچسبی که FATF داره میزنه، دور زدن تحریم های تو فساد محسوب میشه.
یعنی الان دور زدن تحریم ها آیه محبی به تعبیر جناب عالی فسادزا نیست، چون آقای گنجی گفتن فساد یاد نمیکنه، هزینه بره بیشتر برای ما.
ببینید اون درست میگن آقای گنجی، هزینه بره، اما نکتهش اینجاست، فساد یعنی اون چیزی که اخلال در داخل کشور ایجاد میکنه.
خب
وقتی که ما یک تاجری داریم در یک کشوری که داره اونجا تجارت میکنه، به ما هم کمک میکنه که ما در واقع اموالمون رو برگردونیم به کشور، نفتمونه که داریم میفروشیم برگردونیم به کشور، این که دیگه اسمش فساد نیست، این مقابله با تحریم های آمریکاست که نمیذاره ما نفت بفروشیم. بله هرگاه این اتفاق میافتاد که ما در داخل کشور قاچاق مواد مخدر داریم، پول اینا از یه طرقی جابجا میشه که دستگاه قضایی دور میخوره. اگر FATF رو برای این لازم داشتیم، خب میرفتیم اجرا میکردیم، در حالی که برای مقابله با پولشویی مثلا در حوزه قاچاق مواد مخدر به FATF و توصیه های FATF احتیاجی نداریم. برای این باید بریم قوانین داخلیمون رو درست کنیم، یعنی بریم ماده 36 قانون مجازات اسلامی رو توسعه بدیم، باید بریم قانون جرایم اقتصادی که الان دوتا مجلس توی مجلس تصویب نمیشه اون رو تصویب کنیم. این هیچ ربطی به در واقع توصیه های FATF و خصوصا تصویب CFT که میگه که شما حزب الله و یمن و هشت و شعبی و اینها رو تروریستی محسوب بکنید، به اینها هیچ ربطی نداره.
بله. موضوع ربط دادن به FATF به واکسن رو هم اگه ممکنه بذار برام باز کنید آقای دکتر.
ببینید شما برای اینکه در واقع یک کالایی مثل واکسن تهیه بکنید، باید پول در فضای بین‌المللی جا به جا بکنید.
خب
دقت بکنید، همین در واقع واکسن کرونا رو که شما میخواید وارد بکنید، یه ویوری توی آمریکا صادر میشه، میگن که برای واکسن اشکالی نداره، این کارو انجام بدید.
آره
با مذاکره این کارو انجام.
این داخل پرانتز اینو بگم که برخی گفتم ما 50 میلیون دلار می‌خواستیم پول بدیم برای خرید واکسن، چون نگران این بودیم که این پول رو بلوکه بکنن آمریکایی‌ها مثل سایر اموال ما، این کارو نکردیم و سهمیه ما باطل شد. این موضوع رو ربط دادم به این که خب اگر همچین کاری بخوایم انجام بدیم مشکل FATF داریم و دوباره ممکنه پول بلوکه بشه. مسئولان توضیحاتی که دادن
دقیقاً همینه، یعنی این یک دروغ آشکاره. در اسناد صریح FATF اومده که من موضوعات مربوط به دارو رو کاری ندارم.
بله،
یعنی مطابق مقررات FATF اصلا هیچ ممانعتی برای انتقال پولهای راجع به غذا و دارو وجود نداره.
خب
یعنی آمریکا تو رو تحریم کرده و او باید برای تو یه ویور صادر بکنه در یک موضوع خاص که اون شرکتی که میخواد به تو واکسن بفروشه اون بتونه به تو بفروشه. در همین قضیه هم کاملا مشخص شد دیگه، ما در لیست سیاه بودیم، FATF هیچ کاری نکرد، یعنی اصلا FATF تشکیل جلسه نداد برای این که این کار انجام بده. کارشناساش در این زمینه اظهار نظری نکردن در این زمینه، بلکه از طریق دیگری یه ویور صادر میشه که شما میتونیم در واقع پول رو جابجا بکنی، واکسن داخل کشور بکنی. یعنی مشکل در این زمینه آمریکاست، هیچ ربطی به FATF نداره.
خیلی متشکرم از شما دکتر محبی،
ارادت دارم.
معاون محترم پژوهشی و حقوقی مرکز پژوهش مجلس، براتون از این موفقیت میکنم.
ارادت دارم،
شبتون بخیر و خداحافظتون باشه انشاءالله. خب در دقایق پایانی برنامه توضیحاتی رو از آقای دکتر جبرائیلی بشنویم درباره همین موضوع آخر که من از آقای دکتر محبی پرسیدم، موضوع واکسن و مقوله FATF.
آیا واکسن ما گره خورد به FATF یا نه؟
ببینید، ادعا شد که خرید واکسن، دید که گسترده ادعا شد، بخش سیاسی دولت به صورت گسترده ادعا کرد که خرید واکسن در گرو پیوستن به FATF. اولا این حرف اشتباه بود، اصلا بس پیوستن ما به FATF قرار نیست اتفاق بیفته. درست. یعنی اگر ما میرفتیم 39 تا از داره ما 40 می شدیم، من حتما دفاع میکردم، گفتم خیلی خوبه. چرا با مردم صادق نیستید؟ یا بلد نیستید؟ یا با مردم صادق نیستید؟ راستشو نمیگید که آقا پیوستن در کار نیست. دروغ دیگه ای که به مردم گفته شد،
پذیرفتن FATF،
پذیرفتن آنچه آنها به ما دستور میدهند. یعنی 39 تا جمع شدن که بعضیشون کشور
بلدن،
پیوستن خبری نیست، خلاف واقع میگن یا بلد نیستن، انشالله که بلد نیستن.
بله.
ببینید، پیوستن به FATF در کار نیست. اومدن گفتن که آقا واکسن به این ربط داره، واکسن اصلا با استانداردهای FATF هم جز داروی پر ریسک نیست، اصلا یه بحث کاملا فنی ممکن نیست که به FATF ربط داشته باشه. دیگه آقای دکتر نمکی وزیر بهداشت اومدن تصریح کردن که اصلا نه آقا به FATF چه ربطی داره، بعد معلوم شد که به FATF هم ربطی نداشته. یعنی الان آقای دکتر همتی اومدن اعلام کردن که بله، ما 200 میلیون دلار، 200 خورده میلیون دلار قرار شده که بریزیم به حساب این در واقع فروشنده در سوئیس و مسئله حل شد. چطور شد با مگه به FATF ربط داشت؟ اومدن اعتراف کردن، آقای ربیعی سخنگوی دولت اومد گفت که گفت افک بعد مجوز میداد. افک چیه؟ شاید مردم افک و افکتیو فرق، افک همین دفتر کنترلر دارایی خارجی وزارت خزانه داری آمریکاست. یعنی تحریم اجازه نمیداد که این اتفاق بیفته. اما شاید شما براتون پیش این سوال پیش بیاد که خب ما تحریم دیگه هیچ چی نمیتونیم تجارت کنیم. باز خود آقای همتی گفتن ما 2.5 میلیارد دلار از اول سال تا الان
تجارت خارجی
نه تجارت خارجی مون که 52 میلیارد دلاره. حالا اشاره خواهم کرد، 2.5 میلیارد دلار دارو وارد کردیم، پس میشه خرید. چرا دارید آخه با مردم صادق، چرا با مردم صادق نیستید؟ چرا دارید اینجوری سیاسی کاری میکنید؟ ببینید آقای باقر داستان چیه؟ پارسال که بحث FATF داغ بود، اومدن گفتن ما بریم تو لیست سیاه دیگه یک قلم کالا نمیتونیم تجارت کنیم. یادتونه؟ ما اومدیم نمودار تهیه کردیم، گفتیم آقا ما از سال 2009 تا 2016 تو لیست سیاه FATF بودیم، تجارتمون کاهش پیدا نکرده، قبول نمی‌کردن. گفتن نه، ما فردا لیست سیاه بریم دیگه بیچاره شدیم، دیگه هیچ کس با ما تجارت نمی‌کنه. ما پارسال زمستون رفتیم تو لیست سیاه FATF، از ابتدای 99 تا الان تا پایان آذر دیگه که آمارش من دارم، 52 میلیارد دلار تجارت خارجی مونده. پس جوری انجام شده؟ ببینید متاسفانه خلافگویی ظاهرا هزینه نداره تو کشور.
بر تقدیر مجمع تشخیص مصلحت نظام دوباره داره این لوایح رو بررسی میکنه. امیدواریم هرچی عزت و حکمت و مصلحت نظام هست همون اتفاق بیفته و مردم و اون چی که درباره فساد مطرح میشه، خب به حال تو اذهان عمومی بسیار مطرحه، امثال بابک زنجانی. امیدوارم اگر تحریم رو دور زدیم، ما تلاش کنیم که خونسا کنیم تحریم رو، اونطور که رهبر معظم انقلاب گفته. اما اگه قرار دور هم بزنیم تحریم رو، امیدوارم مفاصلی قبلا اتفاق افتاد الان تکرار نشه که ما شاهد به وجود اومدن افرادی مثل بابک زنجانی باشیم. متشکرم از همراهیتون با رهکیافت امشب. اتفاق همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم. شب خوش و خدا نگهدار.
طلوع بی پایان، ویژه برنامه سالگرد شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی.
دوران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید.
آقای ترامپ قمارباز، من به شما میگویم بدان در اونجایی که فکر نمی کنی ما در نزدیک شما هستیم.
نهم تا سیزدهم دی ماه ساعت 17 رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
حرف من بچه رو گوش کنین. اگه لازمه که حتما بریم بیرون، ماز یادتون نره، حتما حتما بزنین تا کرونا نگیرین. ماسک باید بینی شما و دهانتون رو به طور کامل بپوشونه. اینجوری دیدین؟ برای حرف زدن با دیگران و یا وقتی که عطسه و سرفه میکنین، ماسکتون اصلا از روی دهن و بینیتون بر ندارین. حرفای منو جدی بگیرین.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. تلفن 22 65 25 25
و سامانه پیام کوتاه 30036 37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد .irib.ir
و شماره 162، یعنی روابط عمومی سازمان، منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
تحصیلاتم، دیپلم ریاضی، لیسانس مدیریت بازرگانی.
اون روزی که بلافاصله خبر استعفای دکتر مصدق در سر اختلاف با شاه،
جمله جالبی که یادم هست حتی از دو لب مرحومه،
در پرونده شهید امانی و شهید بخارایی و شهید عراقی‌ها این عنوان رو
سابقه من هم در دوران جنگ هم در مورد در زمان
یاد ایام برنامه‌ای از رادیو اقتصاد.
خدایا بی نگاه لطف تو هیچ کار سامان نمیگیرد، نگاهت را از ما دریغ مکن. بسم الله الرحمن الرحیم. انشالله که خوب باشید هر جا که هستید. با یکی دیگر از مجموعه برنامه های یاد ایام در خدمت شما خوبان هستیم. از شما دعوت میکنم که با این برنامه با ما همراه باشید. از جان شنونده در این برنامه از یاد ایام در خدمت جناب آقای جواد مقصودی هستیم، از پیشکسوتان نهضت انقلاب اسلامی، و همراه با ایشون خاطرات و فعالیت ها و اقدامات جناب آقای مقصودی رو مرور خواهیم کرد. آقای مقصودی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید. ممنون که باز هم دعوت ما رو پذیرفتید و وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض در خدمت هم.
خواهش میکنم، خیلی خوش آمدید. خب ما در برنامه قبل آخرین بخشی که با هم در موردش صحبت کردیم درباره ستاد نماز جمعه بود و فعالیت هایی که حضرت عالی در جایگاه مسئولیت ستاد نماز جمعه به عهده داشتید. الان نوع ارتباط جناب عالی با ستاد به چه صورت هست؟
از دوستان ما هستن و ما در خدمتشون هستیم.
شورایی داره که همچنان در اون حضور داشته باشید؟ نخیر. یا نه دیگه ارتباط کاری ندارید؟
نخیر.
فقط هر هفته در نماز شرکت
میکنید؟ بله، همون در نماز شرکت میکنم.
درود بر شما. یکی از مسئولیت هایی که حضرت عالی در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی داشتید در حج و زیارت بوده. چی شد که شما وارد شورای سرپرستی حج شدید؟ از چه زمانی وارد شدید؟ در این باره برای شنوندگان ما بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همون اوایل انقلاب بود که مسئولیت سازمان حج و زیارت به عهده عرض کنم که آقای لولاچیان بودن و به هر دلیل ایشون عرض کنم که استعفا کردن یا اینکه خودشون کار دیگه‌ای داشتن که نترس. آقای معادی خواه که اون موقع گمونن وزیر بودن که از دوستان قدیم و هم رزمان ما بودن، ایشون بنده و آقای توکلی و آقای مرحوم آقای قیوری و چند نفر دیگه هم بودیم که بنا شد که حج رو شورایی اداره کنی. بنده میگی از اعضای شورا بودم و در خدمت دوستان عرض کنم که دیگه برنامه ریزی میکردیم برای بردن حجاج و در ماه ذی‌الحجه. ما اون موقع حدود 150,000 نفر یا بیش از 150,000 نفر حاجی بسیج میکردیم برای عرض کنم که انجام عملیات حج. حالا کارشکنی ها می کردن، از جمله که من یادم هست که اتوبوس هایی که حجاج رو از مکه به منا می برد یه مبلغی رو مثلا می گرفتن. ما جلسه داشتیم با همین مسئولین، گفتیم که آقا به چه دلیل شما این کار رو کردید؟ چیزی که تغییر نکرده، شما چرا یه دفعه کرایه های اتوبوس که حجاج باید ببرن دو برابر کردید؟ اونا زیر بار نمی رفتن. میگم تصمیم گرفتیم و نمیدونم شورا این کار رو کرده و در هر صورت ما نمیتونیم کمتر بگیریم. گفتیم خب ما هم با از اتوبوس های شما استفاده نمی کنیم، ما اصلا همه حجاج رو بسیج می کنیم پیاده برن و با پرچم های ارتش جمهوری اسلامی و ضد آمریکا حرکت می کنیم از اینجا تا عرض کنیم که منا شعار علیه آمریکا می دیم. خلاصه بعد اینو عقب نشینی کردن، عقب نشینی کردن و قیمت رو هم برگردوندن به صورت اول و اینا. یعنی چند سال ما دیگه اونجا را اداره کردیم و خوبم بود، یعنی به گونه ای نبود که مثلا کسی ناراضی باشه.
شما مجموعا چند سال در این شورای سرپرستی حج حضور داشتین؟ تا کی بود؟
سه سال بود که بعد دیگه تغییر کرد.
بسیار خوب. یکی از موضوعاتی که درباره سالهای دهه 60 خیلی مطرح میشه اختلاف دیدگاه ها در حوزه اقتصاد هست. اقتصادی که دولت وقت اقتصاد دولتی رو دنبال میکرد و تبلیغ میکرد و با اقتصاد به تعبیر خصوصی خیلی میونه خوبی نداشت. خب دیدگاه مختلفی هم در این باره مطرح شده. در همون مقطع خاطر جنابعالی قطعا هست که انجمن اسلامی دولت معروف شد و چند نفر از وزرا به عنوان انجمن اسلامی دولت حضور داشتند. در همین زمینه باز من در خاطرات مرحوم آقای هاشمی دیدم به دیدار جنابعالی با ایشون اشاره کردن در سال 62 که با ایشون دیدار داشتید و از فشار روی بازاری‌های مسئول گله کردین. یه قدری میخوام در این باره بفرمایید از همین فشاری که جنابعالی اشاره کردین روی بازاری ها، روی فعالان اقتصادی در بخش خصوصی که در اون سالها بودن و به عنوان محدودیت هایی که براشون مطرح بوده با آقای هاشمی به عنوان رئیس مجلس وقت مطرح کردین و گلایه هاتون رو بیان کردین.
بله اون روزها به گونه ای بوده که حرکت خیلی ها به سوی اقتصاد سوسیالیستی به شد دت با کسانی که در اقتصاد اسلامی و کارهای اسلامی می کردن مخالف بودن، درگیرم بودن. بنابراین مسئله نظام رو رنج بیداد و اینا هر کدوم هم همینطور که گفتم همشون می گفتن من، یعنی منم، من درست میگم. در صورتی که امام راحل فرمودن کاری که مردم میتونم انجام بدن بدین دست مردم. مردم چطور جبهه را اداره میکنن؟ خب اقتصاد که راحت تر از جبهه هست که او را بلد انجکار کنن. خلاصه کار رو دولتیش نکنین. دولت پیاز فروش نیست، دولت باید برنامه ریزیه برای کل مملکت و اداره کشور رو بکنه، حالا نظارت هم بکنه. اما اینکه دولت بیاد مثلا کارهای اقتصادی بکنه، بعضی وزرا برن نمیدونم شرکت درست کنن کار اقتصادی بکنن، دیدهای خودشون رو مثلا پیاده بکنن، این به نظام لطمه میزنه که آقا بعد از مدتها خب اندیشیدن و اقتصاد مقاومتی رو ترک کردن که خیلی خوب عمیق بود. توی این اقتصاد مقاومتی هم خیلی اعتماد و اعتقاد نداشتن بهش، روزای اول و دوم و اینا، چشم دوختن به آمریکا و اروپا و غیر راهی به جایی نمیبره. اگر ما میخوایم پیشرفت بکنیم باید متکی به خودمون باشیم، رو پا خودمون باشیم. برای فرد هم همینطوره، برای اجتماع هم همینطوره، برای کشور هم همینطوره. اینا همه دندونشون رو تیز کردن که از ما گوشتی از ما بکنن، نه چیزی به ما بدن یا به ما کمکی بکنن. همش راهای تسخیر ما رو دارن، مثل گذشته. حالا بعضی هنوز تو اون هوا و هوسن، میگن خب اگه ما مثلا با آمریکا کنار بیایم آمریکا مثلا چنون چنان میکنه. دازگو که دشمن درجیه که امت اسلامی، شما درجه که اسلام همین امریکاش به قول امام شیطان بزرگه. این هستش که خب معلومه که اگر ببینین ما رو جوانانمون، دانشمندانمون، رو منابعمون که منابع زیاد داریم، خدا رحمت کنه، یعنی درجاتش عالی کنه، شهید بهشتی فرمود که ایران 4 فصل رو داره، اگر دور ایران رو یه دیوار بکشن ایران میتونه خودشو عرض کنه، اداره کنه. تابستون داریم، زمستون داریم، فصل میانه داریم، جای مستعد داریم، مدیریت باشه، یعنی همه مردم، همه مسئولی اونی که مسئول میشه این باشه که راهای پیشرفت رو برای مردم باز بکنن. وابستگی خیلی بده،